والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحث در اخذ اجرت بر اذان بود، خب یک مناسبتی کلمات استاد و بعضی از اهل سنت رو خوندیم و عرض کردیم روایتی که اونها دارن لا تتخذ مؤذنا به اصطلاح یأخذ علی الاذان اجرا به اصطلاح، و عرض کردیم متن فقهی که از اهل سنت خوندیم درجات گذاشتن، متبرع باشه متبرع نباشه باز مسئله از خود بیت المال باشه، از مال امام باشه، نمیدونم از مردم محله باشه، مردم دیگری باشه، به نحو ارتزاق چجور میشه، به نحو اجرت چجور. در روای در عبارات فقهیشون اینطوری جمع کردن، من یه مقدار عمدن، ما عادتا در عبارات فقهی اصحاب خودمون بیشتر تا زمان محقق رو میخونیم بیشتر، چون اون که خیلی تأثیر گذاره در فهم روایات و مؤثره همین مرحله است که به اصطلاح تا زمان محقق صاحب شرایع کمتر متعرض کلمات ایشان و بعدش علامه و دیگران، مگه یک ضرورتی باشه توی این مسئله چون یک مقداری تحت تأثیر قرار گرفته عبارت ایشونی میکنم. البته بعد مرحوم صاحب جواهر، من یک نکاتی داره برای آشنایی شما هم با متن جواهر و هم کارهایی که الان مطلوبه و کیفیت کار، و این رو به اصطلاح توضیحات داده بشه. در کتاب شرایع دو بار متعرض بحث اخذ اجرت بر اذان شده، خوب دقت بکنید، یه بار تو همین کتاب صلات تو بحث اذانه، یه بارم تو کتاب تجارتش مثلا متاجر با علما همون اخذ اجرت بر واجبات. حالا اگر میخوان آقایون چون این اینجیشون طبق قاعده خودش مرحوم شیخ صاحب جواهر این عبارت کامل شرایع رو بیارین از بحث همین متاجرش اول تجارتش مکاسبش در و ما یجب علی الانسان، بعد میگه و اخذ الاجره علی اذان، اذان اونجا آورده به این مناسب. حالا ما یک مقداری هم دیالا که بحث کمی طول کشید که یواش یواش هم نکات فنی بحث روشن بشه، کارهایی که اصحاب ما کردن مثل جواهر که حدود 200 سال قبل بوده و کارهایی که بعد شده تا انشالله روشن تر بشه. در کتاب جواهر در بحث اذان و اقامه از عجایب این همون متن اهل سنت و ارده فقهی اهل سنت تعبیرش و یعطا الاجرت من و یعطا الاجرت من بیت المال اذا لم یوجد من یتتوع به، از کم تو روایت ما و تو روایت اهل سنت لم یوجد من یتتوع به نیست، این فقهن اضافه کردن. عرض کردیم گاهی ممکن روایت در یک مجال بوده، این نکتهشو عرض کردیم، اینها اضافاتی کرده، این اضافه اضافه اهل سنته. حالا جواهر از کجا گرفته نشد نگاه بکنم، به ذهن من از کتاب مبسوط گرفته باشه، به ذهن من مبسوط هم بود پیش من، امروز مراجعه نکردم، مبسوط هم که از اهل سنت گرفته، از اون فقه متعارف اهل سنت، اما این تو روایات ما این متن نیست. بلا نگاه نکنم، پیش ما واضحه، تاریخ تو واضحه، منشأ مبسوط باید باشه. عرض کردم ما یک فقه قبل از مبسوط داریم یا فقه خود شیخ، و اون فقهیست که این نصوص روایاته، اون فقه اینجور نمی نویسه، این مال فقه بعد از مبسوطه. فقه مبسوط یک فقهیست که فقه معصور رو یعنی فقه روایت رو با تفریعات اضافه کرده، این یه به اصطلاح به قول امروزی ها یک تحولی که در فقه شیعه پیدا میشه توسط مبسوطه، این تعبیر تعبیر مبسوطه، اذا لم یوجد من، و این تعبیر تعبیر اهل سنته، و اهل سنت هم این تعبیر رو اضافه بر روایت نوشتن، خوب دقت بکنید، همچه روایتی هم اهل سنت ندارن، دقت میکنید، یعنی اون حدیث رسول الله رو اضافه کردن با اضافه از خودشون، ولی حدیث رسول الله که مطلقه، بهش اضافه کردن اذا لم یوجد من یتتبع به، اما اذا یوجد نه. وقت اذا لم یوجد من یتتبع به، اجرت یک احتمال، جعل اینه هر کسی از آن بگه، دو احتمال، رزق سه احتمال. و اگر این ستا شد، این خصوص بیت الماله یا مال حاکم به نفسه یا از عموم مؤمنین، اینم بحث دیگه. این بحثا رو اهل سنت داشتن، خوندیم براتون، و حتی وقتی که شرایع نوشته شده این کتب اهل سنت موجود بود، این بحثا رو داشتن، این بحثی که خب نحوه تأثیر در میان شیعه، تأثیر و تأثیر به این فروع اهل سنت توی محقق کمه، توش علامه زیاده. یاد بگیریم از توسط علامه یه مقدار از این فروع اهل سنت هم وارد فقه ما شد. روشن شد کیفیت کار؟ پس یه کیفیت کار از زمان رسول الله که شروع میکنی، این نحوه مثلا همین یتتبع به در مثل محذب است که قرن چهارم از اهل سنت شافه، قرن پنجم ما مبسوط هست، اما ایشون به همین مقدار اکتفا. این عبارت شرایع توی متاجر رو بردی؟ چیا؟ بلا یه زفت رو بینده اونجا شده خب ببینید اصلا دیگه منیت تطوع به نیورده، اونجا نیورده ظالم یوجد. بعدم اونجا نوشته که اخذ الاجره حرام و یجوز الرزق، اینجا نوشته یجوز الاجره من بیت المال، اصلا بیت اجره تو دقیقه کتاب ایشان در دو باب اینجا متأثر به مبسوط شده. من عمدن اینو میخونم، یعنی این مثلا چون دیروز ما دیگه خدا نکده هم بچه نه مثلا کلمات استاد در یک کتاب ده. ببین بحث سر کلمات استاد نیست، این طبیعت فقه اینجوری نمیشه اینجوری شده داره. در این کتاب مثل شرایع که خب مرد بزرگواریه، خب در اذان و اقامه یک راه رفته، لذا عده‌ای از اصحاب ما گفتن اجرت مطلقا نمیشه ولی من بیت المال. لذا این مسئله در حقیقت یه مسئله نیست که بتونیم توش در تمام فروعش اجماعی رو درست بکنیم. شاید که چون آقای خویم میگن اجماع در اینجا محصل است، اینا اون مقدار اگه بخوایم اجماعی درست بکنیم، من با مثال میخوام بگم شاید اخذ اجرت بر اذان نفسیهی باشه از کسی بگه، نه از بیت المال. مثلا میگه نماز ظهر میخونه اذان بخون، اذان بگو نه بهت پول میدم. و اما اگر اجرت شد، اجرت یا بیت المال یا شخصه یا مال حاکم به نفسیهیه، رزق شد، رزق یا بیت المال، اینجا باز یک فرع دیگه هم مطرح میشه. آیا رزق رو میشه از مال افراد، مثلا افراد بگن آقا ما به شما چطور بیت المال رزق میده، شهریه میده، ما هم به شما شهریه میدیم. نکته فنی من روشن براتون، نکته فنی اینه که عنوان رزق فقط به بیت المال صدق میکنه یا مال حاکم به نفس هم صدق میکنه، یا اموال مؤمنین. مؤمنی که میگه نماز چطور بیت المال به شما پول میده، ما بهتون پول میدیم برای اذان. و باز هم اون مسئله معروف اذان اعلام و اذان نماز، اعظام به قول ایشون. حالا ایشون نوشته به یه اوتل اجره، من یه مقدارم عبارت جواهر متاسفانه تعقید داره، من کمی میخوام برای اینکه با تعقید او آشنا بشین و اشکالات کار رو اشاره کرده که، و چون میخونم حالا چند سطر بعد میاد، کما ان المنتها، منتها مال علامه است، منتها تأثیرگذار نیست در این مد. ما دیگه کاملا واضح شد براتون، متون ما، متون تاریخی، متون فقهی ما یه تاریخ معین داره، منتها ممکنه به این عبارت تأثیر پیدا کرده، چون منتها پسر خواهر محققه، قطعا به کتب داییش متأثر ایشان. ول مبسوط، مبسوط منشأ تأثیر صاحب شرایع، این درسته، این دوتا با هم دیگه ببینید ما میام اینا رو نکته رو دیگه میخوام بگم، منتها متأثر به این عبارته، عبارت مبسوط مؤثر در این عبارت، این تو با هم دیگه خیلی فرق میکنن. پسر خواهر محقق از ایشان گرفته، اما خود محقق از مبسوط گرفته، دقت میکنید؟ و مبسوط هم متأثر به فقه اهل سنته. چرا؟ چون این متن در روایت نه ما هست نه اونا هست، یعنی اون متن روایتی که اهل سنت داشتن برداشتن جمع و جورش کردن با فتح متن فقهی. بعد ایشون داره به این عبره یا عبره فل اخیر به شی، میگه در اخیر مراد مقصود به جای اجرت نوشته و یعطا شیئا. حالا تعجب از مرحوم صاحب جواهر، البته شاید مراد ایشان فقط نقله، ولی شأن صاحب جواهر عجله که بگه به این عبره فل اخیر بشه، خیلی شأن ایشان عجله، ایشون فقیه واقعا، نه اینکه من تعبودن میگم چون دیگران گفتن، واقعا فقیه بزرگواریست. خب این معلومه در مقصود گفته یعطا شیئا من بیت المال، مراد مقصود که از فقه اهل سنت گرفته میخواد بگه به جعاله میشه، به اجرت نمیشه، این مرادش این، نه اینکه این دوتا عبارت یکیه. خوب دقت فرمایید، من ابو چرا میخونم، صاحب جواهر میگه در مقصود گفته شی، نگفته اجرت، این شرح عبارت شرایع قرار داره. خب البته من واقعا اعتقاد، مگه من بعد باز بد میفهمم، چون بعضی وقتا هم خب فهم خودم تخته میکنم، چون اونا انقدر بزرگواره، من به ذهنم میاد یعطا شیئا یعنی جعاله، یعطا الاجره یعنی اجاره، این دوتا با هم دیگه خیلی فهم میکنن، جعاله و اجاره دو بابه. ایشون ظاهرش اینه که همین رو شارح عبارت مقصود گرفته، دقت فرمودید، گفتم امروز میخونم برای ظرافت های فقهی. اینی که ایشون عبارت مبسوط هم داره و اولا بذالک فی المبسوط بعد نعم چند سر لتعبیرهی و یعطا شیئن من بیت المال، من اینجور میفهمم، چون در اهل سنت هم خوندیم دیگه، یکی اجرت بود، یکی جعاله بود، یکی رزق بود، باز اینها از بیت المال بود، از حال مال حاکم، حاکم به نفسه بود، مال مردم بود، اینا هم ستا به اسم اصلا تصویر میشه، نه اون رزقش رو تصویر میشه، این فروعی بود که در اونجا بعد اونا متعرض، این هم ایشون متعرض نشده. حالا که بیت الماله، از کدوم قسمت بیت الماله؟ میگه از صدقات نمیشه، باید از عنوان به اصطلاح فی باشه، اونم سهم رسول الله، یا خمس الخمس باشه که سهم رسول الله. متاسفانه در کتب ما این تعبیر روشن نشده، من فکر میکنم یه مقدارش هم علتش این باشه، چون ما فقه اجرایی نداشتیم، ما تنفیذ نداشتیم، بیت المال دستمون نبود که این دقت ها رو بکنیم. علایه حاله ایشون نوشتن مرحوم صاحب جواهر، حالا مگه بخوام به این دقت بخونیم تصمیم دو سوز فاده بار جواهر طول بکشت، کما ان المنتها و المبسوط، من میخوام دقت و ظرافت ها حفظ بشه. اولا خوب بود این عبارات رو ایشون می آورد اگر میخواستن بگن، و ثانیا این ظرافت کاملا محسوسه، یعطا شیئا من بیت المال یعنی به نحو جعاله داده بشه، ظاهرا شیئا این طور غیر از اجرته، کدومی کی؟ اینجا نقل نکردیش پس من روشه مبسوط آورد از همون سنی ها گرفت، لکن ظاهر تحریر الفاضل، فاضل مراد از فاضل نه علامه حلی پسر خواهر محقق، ظاهر لکن نگر لکن عامل باشه نباشه، لکن ظاهر تحریر الفاضل، این تحریر داره مرحوم علامه، ارادتو الاجرت من الشی، بله اجرت، شاید ایشون میخواد اشکال بکنه که اجرت غیر ظاهره، که من میفهمم شی که جاله است اجرت نیست، و این اورید من المتن و غیرهی، و اگر اراده شده از متن همین شرایع و غیرهی حصر و جواز اخذ الاجرت علیه فی بیت المال، کان النفس المحکی عن صریح القاضی ابن براجن، اگر مراد این باشه که فقط اجرت رو از بیت المال میگیره، از کسی دیگه نمیتونه بگیره، حصر اون کسی دیگه عبارت از مال خود حاکم و اموال مردم، کان نفس المحکی عن صریح القاضی من عدم جواز اخذ الاجرت علیه الا من بیت المال الا انه لا وجه له ظاهر، این نکته نداره، اگه اجرت جایز شد بیت المال غیر، یعنی این نکته صاحب جواهر درسته، ایشون میگه اگر شما گفتین اجرت جایزه فرق نمیکنه، چون اگه گفتین بیت المال اون رزقه، بیت المال هم اگر اجرت باشه جایز نیست، رزق باشه جایزه، این دقت صاحب جواهر درسته، الا انه لا وجه له ظاهر، وجهی نداره، چرا؟ به خاطر این که اگر اجرت بگیم درسته از بیت المال اجرت به این معنا، البته ایشون چون دیگه امروز میرسیم یا نمیرسیم، امروز که نمیرسیم مگه فردا میاد، حیف عبارت ایشون چون ظرافت هایی داره و من چون میخوام میگم این مقدار نقل و انتقال هایی که در چیز شده در فقه شده روشن بشه که چه تأثیر داره. اون وقت ایشون بله در این صفحه‌ای که من خونده بودم صفحه 71 بود، در صفحه 76 بعد از 5 صفحه وسط های صفحه داره والفرق بین الاجارت و الارتزاق، بحثش اول کردن بعد از 5 صفحه فرق بین اجرت و رزق یعنی شهریه از بیت المال رو بیان فرموده. بله الا انه لا وجه له، اگر گفتیم اجرت جایزه مطلقاً باید بگیم فانه انجاز اخذ الاجرت علیه منه علیه برمیگرده به از آن منه به بیت المال، از این کارهای سابقی و سر زمیرهاش فانه انجاز اخذ الاجرت علیه منه فاولا ان یجوز من غیره، اولویتی حس نمیکنیم به هر حال جایز باشه، و ان لم یجوز من غیره اگر از غیر یعنی در نفی و اثباتش متعاکسن در اولویتشون فاولا ان یجوز منه بیت المال ولذا حکی عن جماعت التصریح به عدم الفرق بین اخذ الاجرت منه و من غیره. راسته این مطلب، یعنی ایشون میخواد بگه این مطلب حسب القاعده هم هست قولم داره، گفتن اخذ اجرت بر اذان اشکال نداره، حالا مثلا اذان اعلامی مثلا یا مطلق اذان بله، بل ستسمع نفی الخلاف عنه حکی عن تصریح به عدم الفرق بینه که فرقی نمی کنه اجماع ستسمع و نفی الخلاف عن بل اجماع، حالا نفی خلاف رو میگن اجماع نیست، حالا ما تسامحاً از بدون خلاف فرق نمی کنه، اگر از بیت المال جایزه اجرت از دیگران جایزه، اگر از بیت المال جایزه از دیگران، اگر دیگران جایزه بیت المال، هیچ فرقی در این جهت نمی کنه، چون اجرت غیر از جعله و غیر از رزقه. و من هنا احتمله اراده القاضی ال ارتزاق منه، این اراده مصدر اضافه به فاعل شده، یعنی احتمله ان القاضی قاضی ابن براج اراد ال ارتزاق، مرادش اجرت نیست شهریه است رزقه. بعد ایشون میگه که و اولا قلتو صاحب جواهر و اولا بذالک المبسود، عبارت مبسود صریح تره لتعبیره و یعطا شیئا من بیت المال، این شیئا من بیت المال احتمالا شامل جعاله و رزق هر دو بشه، شما میخواد بگه نه مرادش رزقه، بعید میدونم شیئا مناسب با جعاله است، چون جعاله هم مطرح شده، یکی اجاره مطرح شده، یکی جعاله مطرح شده، یکی ارتضاء مطرح شده، اینا رو ما تو این مسئله اذان هی داریم تأکید میکنیم، چون ما ده ها مسئله مشابه این داریم، قضاوت هست، نمیدونم مال ادارات هست، نظام اداری هست، شؤون مسجد هست، خادم مسجد الی آخری، تو یکی که زیاد کار شد بقیه هم انشاءالله براتون آسان میشه.
از مال امام مسجد
که سهم امام
نه حاکم زاره
اون مال نفسه، بله اون مال اون سوم میشه دیگه، دوم میشه، اول بیت المال بعد مال نفسه بعد اموال مؤمنین، بله مطلقا دیگه، ولی اون بحث دیگه است، اون بحث رو میریم میشه. اولا بذالک المبسود و نسهو فی المحکی عن الخلاف، اون ایشون گفت که در مبسود و نسهو یه نس شیخ طوسی لیس بذال صریح عبارت شیخ طوسی فی المحکی عن الخلاف، معلومه چه کتاب خلاف دست ایشان نبوده، به حکایت اکتفا کرد. ببین اینجور عبارات رو آوردن تشویه ذهنه، به جای اینا میگفت مثلا قال شیخ قال صدوق قال فلان، خیلی راحت تر بود دیگه، قال فی الخلاف استزها، اینطور الان شما فقط تعبده، اون داری میگه شما مثلا عبارت که ندیم اون که از عبارت چیز دیگه در بیاریم. و نسو فی المحکی عن الخلاف، معلوم شه خلاف هم پیش ایشون نبوده، علل اجماع نسو علل اجماع، چون ادعای اجماع کرده علا حرمت اخذ الاجره، نوشته دلیل اجماع الفرقه، چون تصریح کرده به اجماع فرقه، باید بگیم اخذ اجرت مطلقا جایز نیست، حالا من بیت المال بل و المتن. متن همین شرایع، در کتاب شرایع هم آورده که اخذ اجرت بله من بیت المال غیرش. چرا؟ متن لتصریحی فی تجاره به تحریم اخذ الاجرت علیه، یعنی عبارت شرایع رو در اینجا با عبارت باب مکاسبش اینجا که باب صلاته با هم دیگه زمین بکنیم. این که گفته یه اوتل اجره این رزق، مرادش اجره رزقه. چرا؟ چون تو متاجر اینطور گفته یحرم و اخذ الاجرت علیه و یجوز من ارتزام بیت المال. پس این اخذ اجره در اینجا بیت المال یعنی رزق، رزق هم بیت المال. حالا اینم کیفیت جمع خوبه، حالا برای حسن ظن به بزرگان، و الا کلام که ناقصه که یه اوتل اجره که اجرت که رزق بشه نمیگن. برای کلام ده تصریحی و تجاره، ضمیر تصریحی به صاحب شرایع برمیگرده، به تحریم اخذ الاجرت علیه و جواز الارتغاز من بیت المال. فلا قائل معتدن به یا معتدبه بالقول المبذور مزبور. مراد از قول مزبور اینطور بگیم، بگیم اجرت از غیر بیت المال جایز نیست، از بیت المال جایزه، ارتزاق هم جایزه. نه بگیم اجرت مطلقا جایز نیست چه از بیت المال و غیره، لکن خصوص بیت المال ارتزاق جایزه. کما اینکه ارتزاق از اموال عمومی هم درست نیست، مردم میگن ما خودمون رزق میدیم، اونم نمیشه، ارتزاقش باید بیت المال باشه. بل ولا جواز اخذ الاجرت علیه مطلقا. عرض کردیم صاحب وسائل، حالا اگه این شرح بنده نبود به این زودی ها این مطالب به ذهن مبارک شما که ایشون هی میخواد بگه. پس بنابراین چند تا قول شد، یکی این که اخذ اجرت مطلقا لا یجوز، یکی این که اخذ اجرت لا یجوز الا من بیت المال. این یک قول. سوم هم ایشون میارن، بل ولا جواز اخذ اجرت علیه مطلقا ادا. بله ما داریم در میان فقهامون که اجازه اخذ اجرت مطلقا دادن چه بیت المال چه غیرهی، گفتن کراهت داره، انسان میتونه برای اذان حتی اذان نفسه هم اخذ اجرت بکنه. ادا المرتضى رحمه الله، عرض کردم در میان اهل سنت هم کراهت داریم، چون اهل سنت اون روایتی که مال عثمان بن ابوالعاص هم بر کراهت میشه. فکرهه، این قول سوم شد که اخذ اجرت مطلقا جایزه، چه از بیت المال مال حاکم اموال عمومی، نمیخواد رزق باشه. و تبعه الکاشانی مرحوم فیض، و فی الذکرا و المحکی عن البهار و تجارت مجمع البرهان، مجمع البرهان مرحوم ذکرات شهید اول بهارم که مجلسی است، و مجمع البرهان هم شرح ارشاد علامه است. مجمع البرهان این شرح مال مرحوم محقق اردبیلی قدس الله سره. انه متجهون، رأی دیگه اصلا کراهت داره اخذ اجرت، حتی از فرد عادی، حتی بر نماز خودش که آیه خوبی هم فهمدن طبق قاعده همینطوره. انه متجهون وجیهون و لهو وجهون، مثلا متجهن لهو وجه. و فی المدارک انه لا بأس به، و کأنه این جواز و کراهت ظاهر المعتبر، معتبر مال محقق صاحب همین کتاب محقق حلی. و فی المحکیه ان تحریر و منتها، این هر دو کتاب مال مرحوم علامه است. و فی المحکی ان فی الاجرت نظرن، معلوم میشه این دو کتاب فقهی هم در اختیار ایشان نبوده، البته هر دو چاپ شدن، چاپ قدیم که هر دو شدن، بعضشون چاپ جعل هم دارن. لکن از اینجا این قول رو که ایشون نقل کردن، خیرت الاکثر یا خیرت الاکثر، خیر گزینش به اصطلاح، گزینه بیشتر، بیشتر فقها یا اختیارشون، بل المشهور. دقت فرمودید، من اون روز توضیح دادم که این هست در جواهر و غیرش هست، میگه بل اشهر بل المشهور، بل برای بالاتره، ولذا بعد از بل اهمیتش بیشتر از قبلشه. و عرض کردم سرشم اینه که عنوان مشهور، عنوان مشهور قوی تره تا اشهر یا اکثر، چون اکثر مثلا 55% 45%، وقتی گفت مشهور 90% 10%، این میشه مشهور، چون طرف مقابل شازه. اما اکثر در مقابلش کثیره یا مشهور، اشهر مقابلش مشهور. بل المشهور نقلن و تحصیلن، یک اصطلاحی بود در اون زمان میگفتن الاجماع نقلن، المشهور نقلن. مرادشون از المشهور نقلن یعنی عده از فقها در عبارت میگفتن المشهور و الحرمه، نقل شهرت کردن این مورد از نقل. یعنی این مطلب در عده از کتب فقهی متأخر ما آمده که فلم المشهور حرمت و اخذ الاجرت علی الاذان. تحصیلا ما هم که مراجعه کردیم همینطوره، اکثر فقها، مشهور فقها 90% فقها گفتن لا اجزه اخذ الاجرت علی الاذان. پس یکی نقلن یکی تحصیلا. الحرمه بل عن المختلف، مختلف مال علامه پسر خواهر ایشان، هذا مذهب اصحابنا. زارم تو عبارت های خویی هم کندیم مذهب اصحابنا، میگن اجماع قوی نیست، اصحابنا خیلی اجماع نیست. الا من شد بل فی حاشیت الارشاد، حاشیه ارشاد مال محقق کرکی معروف به صاحب جامع القاصد و محقق ثانی، لا خلاف فی تحریم عقد الاجرت علیه. پس یک آقای بزرگواری در خود علامه فرمود که مذهب اصحابنا، بعد از علامه محقق کرکی. محقق کرکی تقریبا مثلا 220 سال فوتشون بعد از ایشانه، 240 فکر میکنم فوت ایشان، 940 معذر ما، مرحوم علامه قدس الله نفسه 726. بل فی حاشیت الارشاد للکرکی لا خلاف فی تحریم اخذ الاجرت علیه سوا اون کان من السلطان او من طائفت من الناس که اهل محلتن او قریتن. پس اینجا دعوای اجماع و لا خلاف هم شده، نه فقط عنوان مذهب و اصحابنا. بل فی جامع المقاصد، این همون کرکی صاحب همونه، و عن الخلاف، خلاف شیخ طوسی. البته اجماعات خلاف خیلی چون چیز نداره، علی اجماع علی هبینین اهمیت بالاتر. گفتن مشهور، گفتن مذهب و اصحابنا، گفتن لا خلاف، ببین لا خلاف باز غیر از این، بل بعضی گفتن علی اجماع علی. اگر یادون وارگتون باشه که انشالله فراموش نفرمودیم، مثل بنده آی خویی هم عمدیده ای زاهم اجماع بود که نقل اجماع شده بر حرمت اخذ. بل لعله مراد المرتضى، اصلا احتمال داره که مرحوم سید مرزا گفته، مثل در کتاب ترمذی هم ماده کراهت اخذ الاجرت علی الاذان، این کراهیتی که ایشون گفته مرادش حرمته. حالا به اصطلاح بنده حرمتی که منشأش سنت رسول الله، جعل نبوی است نه خود کتاب. بل لعله، یعنی لعل تحریم، ضمیر لعله برمیگرده به تحریم، مراد المرتضى من الکراهه لما فیه من الجمع بین العوزه و المعوزه ان. یه دلیل سید مرتضى اینه که منشأ این که درست کراهت داره، منشأش اینه که جمع بین عوزه و معوز میشه. چرا جمع میشه؟ چون من میام اذان میگم پول میگیرم، اذان میگم برای پول، خود این اذان که من پول میگیرم برای پول، برای خود من مستحبه، خود اذان برای من هم مستحبه، پس من میام پول میگیرم برای عملی که خودم مستحبه، هم عوض به من میرسه که پول باشه، هم معوض و من که خود از استحباب باشه. خب ایشون میگه جمع بین عوض معوض در با معاملات حرمته، پس این که میگه یکره و اینطور استدلال میکنه مراد یحرامه، از یکره مراد حرمته. البته ایشون خودشون مطلعن، برفع از این توجیه تو عبارت مرحوم سید مرتضی بیاد تو عبارت متأخر نمیاد. ضرورت کون المؤذن احد المخاطبین به، روشن شد قرائت عبارت؟ چرا جمع بین عوض و معوضه؟ چون این گفتن از آن چیزی نیست که بر دیگری باشه، خوب دقت، بر منم هست، من از آن که میگم خدا مکلفم به از آن، عوض این از آنم باز میگیرم پول، پس جمع کردم بین عوض و معوض، مراد از معوض از آن، استحباب از آن برای خودم، پولم گرفتم، پس من کاری کردم که هم عوض و هم معوض هر دو به من رسید، پس مراد ایشان حرمته نه مراد ایشان کراهت. ضرورت کون المؤذن احد المخاطبین به، خب این لعلهو این وجه اول که حتی کراهت تو عبارت سید مرتضی مراد حرمت باشه. بعد دلیل، دلیل بر حرمت اخذ. و لقول امیر المؤمنین علیه السلام آخر ما فارقت علیه حبیب قلبی انقالدی، این را مفصل خوندیم، روایت سکونی است که عرض کردم این روایت با عنوان آخر اینها از عثمان ابن ابوالعاص در کتب اهل سنت آمده دیگه. آشاش و انصافنم خصوصا چون ذیلش داره که نماز رو به خاطر از عف معصومین بخوان، اثبات و حرمت از این روایت انصافا مشکله، و خصوصا که این کلام رو پیش اهل سنت پیغمبر به یکی از صحابه گفتن و اینکه ده ها جماعت اقامه می شد، اینطور نبود که یک نماز جماعت باشه، خیلی بعیده. و خصوصا که این مطلب رو ایشون میگه اواخر عمرشون پیغمبر به من پیغام فرستادن، مگر اینکه بگیم اواخر پیغمبر جعلین حکم کرد، ولی غیر از این الان خیلی مشکل. مثلا بگیم تا سال حدود اواخر دهم یازدهم اوائل یازدهم اخذ اجرت جاری بود، جایز بود، بعد پیغمبر اکرم تحریم کرده همون آخر، خیلی بعید به ذهن میاد. و مال امیرالمؤمنین هم مشکل داره چون اصلا امیرالمؤمنین نماز جماعت نمیخون، مگر این که بگیم مراد از اذا صلیت سفری که امیرالمؤمنین به یمن رفتن، خب اون آخر نیست، تو میفهمی قرار از برحال آخر دستور، چونشون آمدن یمن، از یمن که آمدن مکی، عده احکام در مکی یاد گرفتن، نمیدونم
بنابر قصد خلافت کنند، بنابر
این بودی
که امیرالمومنین امام جماعت باشن،
میدونم بنابر امام جماعت میدونم، میفهمم این که خب گفتم این تو یمن بود، وقتی فرستن یمن برون قاضی نماز جماعت هم میخوند، تو روات ما هم داره که یک کسی گفت من با امیرون 50 رو سفر بود، در همه نمازهایی که جماعتشون میخوند قل هو الله احد میخوند، چون مثلا قل هو الله پیشون کوچیکه، این برایشون ملفت منتفع، یعنی جالب توجه بود که حضرت در تمام این نمازها قل هو الله احد میخونده. خب اینم مرسل به حساب روایت چیز و مرسل صدوق روشن شد. حالا غیر از بحث های سکونی و اون بحث های طولانی میخوام راه های رو عرض بکنم، اینا فقط یک راه رو میرن. ما همیشه عرض کردیم بررسی روایات از یک راه معین اسمش رو روش علمی یا روش فکری گذاشتیم، اما همون روایات رو از جهات مختلف بررسی بکنیم و زمینه های مختلف اسمش منظومه فکری گذاشتیم. و ما نیاز داریم الان چه در فقه، چه در اصول، چه در حدیث رجال، تشکیل منظومه فکری بدیم یا منظومه علمی. اصطلاح منظومه علمی پیش ما، اگر ما داده های خودمون رو مرتب بکنیم منظومه علمی است، اگر از این داده ها خودمونم برداشت بکنیم و تحلیل بکنیم منظومه فکری است. این اصحاب ما و اهل سنت مشهورشون غالبا روش علمی یا منهج علمی یا منهج فکری دارن، غالبا اینطوره. مثلا آقای خویی، مثلا اینا میگفتن نوفری توثیق نشده پس حدیث ضعیفه، آقای خویی میگن نه نوفری توثیق شده به کتاب کامل زیاد و تفسیر علی ابن ابراهیم پس سر. این بهش میگیم ما روش، هر همشون دارن، مشکل خاصی نداره. اما اینکه این روایت رو ما بیایم نگاه بکنیم در میان اهل سنت معروف شده از عثمان ابن ابوالعاص صرفی، آدم خیلی بدی هم نیست تصادفا، و خودش هم میگه قلت له یا رسول الله امنی، من اجازه امام جماعت بشم، شواهد آمده، حدیث آمده، خصوصیات آمده، کتاب سکونی، بقیه احادیث سکونی، همه رو که با هم نگاه میکنیم واقعا نسبت به ثبوت این کلام امیرالمومنین کاملا شک داریم. واضحه که این مطلب، این کار رو من عمدن هی تکرار میکنم، ما معتقدیم که در این زمان اونی که مناسبه اون منظومه علمی یا منظومه فکری تشکیل بدیم. بعد ایشون میگه و مرسل صدوق اتاره جن امیر المؤمنین علیه السلام فقال الی آخر. خب این روی مثلا میگن مرسل صدوق، چون اگر ارسال آورد قبول میکنیم، چون ایشون میگه که به اصطلاح حجت است. عرض کردیم مراسیل صدوق هم حجته، چه با عنوان روا باشه چه با عنوان روی، لیکن حجت پیش خود ایشان. ما توضیح کرارن عرض کردیم در اون زمان بین اصحاب ما این طور نبود که بیان سند رو بررسی، این روشی که اهل سنت داشتن، این دعوایی است که من ادعا میکنم تا زمان علامه البته محقق هم طرح کرده عمل نکرده. اصلا ما بین علمای ما کسی که عملا در فقه حجیت تعبدی قائل باشه نداریم. این توضیح رو من عرض کردم. حجیت تعبدی در اصطلاح ما این است که ما یک معیار رو از روایات یا از عقلا یک معیار تهیه بکنیم به دست بیاریم، هر خبری واجد اون معیار بود حجیت و الا فلا. این اسمش حجیت تعبدی است به اصطلاح ما. مثلا آقای خوبی میگن داریم، هر خبری که راویش تمام طبقات ثقه بود اون تعبد حجت است، تعبده میخواد وثوق اطمینان بیار یا نیاره، مگر یقین به خلاف پیدا کنه. اهل سنت میگن بله، کل خبر راویه عدل و ضابط ان مثله الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت، هر خبری که این معیار داشته باشه حجت است، تعبده. از زمان علامه و بعدم شهیدستانی در درایه، اینه که متأخر از علامه هن، اینه که دنبال خبر صحیح هن، کل خبرن رواته عدلون امامیون، عدلون امامی نه عدلون ضابط، عدلون امامی یروی ان مثلی الى جمعی طبقات حجتون، حجیت رو اینه کل خبرن یرویه. اینه ما اسمشون حجیت تعبدی. در حجیت تعبدی ضابطش چیه؟ وجود معیاره. مثلا اخباری های ما، کل خبر یوجد فی احد الکتب المشهوره فهو حجت، اینم مبنای اخباری ها. مثلا تو فقه الرضا چون مشهور نیست قبول نمی کنه دائه، اما در کتب صدوق باشه، هر کتاب صدوق باشه، مخواد فقیه باشه، خصال باشه، تمام، چون کتب، خوب دقت بکنید، نه کتب صحیحه، اشتباه نشه، فتوای اخباری ها کتب مشهوره، و مرادشون از کتب مشهوره کتبی هن که فرض کنید تو اجازات ذکر شدن، تو فهاره ذکر شدن، اصحاب ما در طول تاریخ از اون نقل کردن، نسخش هم موجوده. مثلا یک کتابی که رفتن از یک مثلا کشور دوری مثل هند، مثلا قرب الاسناد که پریروز صحبت یا جعفریاد اصلا از هند آوردن، کسی هم ندیده. این کتاب مشهوره نیست، خود دقت کردین، کتاب مشهوره، این مبنای اخباری ها. ما اسم اینو گذاشتیم حجیت تعبدی. این حجیت تعبدی در میان اهل سنت از اواخر قرن دوم مطرحه، حجیت عقلایی شواهدی، یعنی مجموعه شواهد. حجیتی که بین دیدیه بوده که نه، ما معیار واحد نداریم، مجموعه معیارها داریم، سند رو نگاه میکنیم، مصدر رو نگاه میکنیم، اشخاص رو نگاه میکنیم، خود متن رو نگاه میکنیم، فتوا رو نگاه، مجموعه شواهد، با مجموعه شواهد میگیم این خبر حجته. قول سوم، این چون تقسیم بندی بنده از جای نیست، قول سوم که خبر کلن حجت نیست، رأی سید مرتضی. این قول سوم چی میگه؟ میگه شما حتی شواهد هم اقامه بکنید، این شواهد برای شما وثوق به حکم میاره، مضمون خبر، اما الفاظ خبر با عنوان دلیل لفظی باشه حجت نیست. پس یکی حجیت تعبدی است، یکی حجیت عقلایی اسمش. حالا عقلا به معنای عام، وقتی این حجیت عقلایی یک عرض عریضی پیدا میکنه، مثلا حجیت با شواهد تاریخی، حجیت با شواهد اسلامی، یعنی شواهد، حجیت با وجود شواهد. مثلا اصحاب ما یک عده‌شون رو شواهد کتاب و سنت زیاد کار میکردن، عده دیگه‌شون مائز اساسی قوم، خوب دقت بکنید، قوم حجیت شواهدی پیشون هست با مجموعه، با تجمیع شواهد، لکن تجمیع شواهدی که بیشتر بزرگان مذهبن، شواهد مذهب، چون شواهد یکی شواهد تاریخی و عقلایی است، یکی شواهد دینی یعنی در کتاب یا سنت معروف، یکی شواهد مذهبی یعنی در شیعه. قومی ها بیشتر تصرفشون رو این جهته، شواهد طائفه. بغدادی ها به خاطر وضعی که موجود بود شواهد دینی و عقلایی و این در تاریخ ثابت باشه هست. در مقابل این دو رأی، رأی مثل سید مرتضی، سید مرتضی که خبر با ما خبر حجت نیست، حالا یک مضمونی داره، اگر این مضمون مورد شواهد بود بهش عمل میکنیم، که مهمترین شاهدم به نظر من سید مرتضی تلقیه و قبوله. این خیلی مهمه. یعنی اونی که مهمه طائفه اونو قبول کرده باشه، نه خبر، نه سند، نه مصدر.
محفوف به قرینه رو سید قبول داره،
قرینش اینه، نه محفوف به قرینه به اون معنا. بعدش هم سید که قبول میکنه مضمون رو قبول، آقای ملتفت نشده، متن رو نمیاره، لذا به اطلاقش تمسک نمیکنه، دلیل لفظی حسابش نمیکنه. میگم چون این مبانی در حوزه‌های ما متأسفانه درست تنقیح نشده، ما این رو درست توضیح دادیم. خوب دقت بکنیم، مدعای بنده اینه حجیت تعبدی که داره معیار باشه، اصلا ما در قدمای اصحاب تا زمان علامه نداریم. خود مرحوم محقق که دایی ایشانه و فقیه بزرگشی از محقق حلی، تو اول معتبر داره و قال قومون یجب العمل به کل خبر سلیم سند. این تعبدی، حجه تعبدی اینه. بعدشون ردش میکنه، این قبول نمیکنه. این رأی رو که الله محقق فرمودن در شرایع تقریبا، حالا با کم و زیادش، چون کم و زیادش نمیخوام الان بگم، رأی اصحاب همینه که محقق قبول کرده. ایشون میگه معیار قبول خبر اینه، کل خبر عمل الاصحاب به او دلت القرائن على صحته. این دو تا معیار
مخصوصا تا زمان مرحوم
علامه، اوغلایی حاکم دیگه، اوغلایی بین معنی یعنی شواهدی. روشن شد؟
فی زمان علامه
ها حجیت تعبدی. البته بازم بعد از علامه دیگه قبول نکرد، مثل مرحوم نایینی هم قبول نمی کن. اینا از پیش هم موثوق به این، موثوق یعنی شواهد. خود مرحوم نایینی، دیگران بزرگان، حالا در خود قوم اینطور بود، مرحوم آش عبدالکریم، دیگران، آقای بروجردی باز مسئله رجال مطرح کردن، باز هم اینا خبر صحیحی که اعراض شده قبول نکردن، خبر ضعیفی که قبول شده قبول کردن الی آخری. روشن شد؟ من این مبانی اصحاب رو خوب براتون روشن بشه. بله، علامه که آمد گفت کل خبر راویه عدلون امامی ان مصریه الی آخر الاسناد، این صحیحه، این میشه حجت تعبدی. پس اگر مرحوم کلینی گفته این روایت صحیحه، این رو اون مبناست، یعنی با مجموع شواهد. اگر شیخ صدوق گفته افتی به جمعی مافی، با اون مبنا. لذا اگر در کتاب صدوق مرسل هم باشه، چه روا باشه چه رویه باشه، پیش ایشان حجته. شیخ هم کلامش خالی از تضارب نیست، هم عملش خالی از تضارب. شیخ ظاهرم بنا بوده که یک راه رو تأسیس بکنه که حجیت تعبدی که بین اهل سنت رسمی بوده بیاره، نتونسته تا آخر، چون اونم با مشکل دیده با مشکل برخورد میشه، نمیشه، قرن پنجم نمیشه. علامه اینا اونم به خاطر گذشت زمان و طول زمان و کتابها دیگه موجود نبود، جمع آوری قرائت سخت بود، لذا رفت رو سنن، رو همون راه سنن. الان هم در زمان ما یه مقدار قبول نمی‌کنه، چون جمعواری قرائن سخته.
در بین اهل سنت هم همین سیر وجود
داره؟ نه، اهل سنت تعبدی دارن، لکن اهل سنت، خوب دقت بکنید، اگر میخوان شواهد بیارن، خوب نمی عنایت میکنه یا نه، ما اگر بخوایم شواهد بکنیم به عمل قدما و اعراض قدما، خوب دقت بکنید، ما شواهدی که میاریم یا عمل کردن یا اعراض کردن. اهل سنت شواهدشون با خود روایت باز، عمل رو حساب نمی کنن، چون با هم دیگه بدون صد با هم دیگه دعوا دارن دیگه. پس میگه شوافع بین عمل کردن، احناف میگن ما عمل نمیکن. الان روایتی از احناف عمل میکنن، شوافع عمل نمیکن. یک چیز ثابتی ندارن که بگن ما ثابت داریم، مثل قدمای اصحاب. نکته روشن شد؟ اونا دنبال شواهد هستن، همین آقایی که بحث لازره تشکیل میارن، مثلا بحث لازره رو بخاری قبول نکرده، مسلم قبول نکرده حدیث لازره رو. بعدیها بعد از قرن سوم به بعد ادعیشون گفتن حسنون لغیره، ادعیشون گفتن صحیحون لغیره. پس روشن شد شواهد، نحوه شواهد چجوری؟ شواهد پیش اهل سنت باز روایته، به این معنا که این حدیث سندی صحیح نیست، اما این روایت از راه دیگه هم آمده، از صحابی دیگه هم آمده، از راه دیگه هم، اونم ضعیفه، لکن یا قوی. روشن شد؟ ما شواهدمون رو عمل غالبا، البته ما هم شواهد نقلی داریم، اونها به شواهد عمل مثل ما، اگه که اعراض کل اهل سنت باشه اون بحث دیگریست، اونها شواهدشون نقلیه باز، یعنی یک حدیث ضعیف شواهد یک حدیث ضعیف دیگه، یکی دیگه روافون و هادا ضعیفون، بعد میگن و هادهی طرق یقوی بعضها بعضن، روشن شد؟ وقت از اینجا اصطلاحات دارن، مقوی دارن، تابع دارن، لهو متابعون، لهو مقارن، چیزای خاص خودشون، که اینا برمیگرده به جوانب نقلی، ما برمیگرده به جوانب عملی. روشن شد چی ما میگم؟ ماها شواهد و مثلا تلقی به قوم در علمای قوم، تلقی به قبول در علمای بغداد برمیگرده به این طرف، اونا باز برمیگرده این که ایشون سوال فرمودن. این برای آشنایی با این کل جهان اسلام براتون خیلی مفیده که اونا چیکار میکنن ما چیکار میکنیم. این راجع به این مطلبی که مخارجشون میگه. و صلی الله علی محمد و آله.